الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدایت المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در بحث های گذشته راجع به تعارض غیر مستقر صحبت کردیم. از ورود این بحث آغاز شد، سپس راجع به حکومت، بعد تقیید، بعد تخصیص و بالاخره اظهر و ظاهر. دیدیم که در تمام موارد تعارض غیر مستقر، تعارض به دلیل حجیت سرایت نمی کنه، وارد تقدم پیدا می کنه بر مورود، حاکم بر محکوم، مقید نسبت به مطلق، خاص نسبت به عام و اظهر نسبت به ظاهر. بدون این تعارض، بدون اینکه تعارض به دلیل حجیت سرایت بکنه، در واقع این تقدم پیدا میشه و این جمع حاصل میشه. در بحث ورود گفتیم که وارد حقیقتاً مورد رو از تحت مورود خارج میکنه و تقدمش نکتش همینه. در واقع با آمدن وارد، مورد گویا تخصصاً خارج میشه از مورود. در بحث حکومت گفتیم حاکم یک ویژگی داره که شخص حاکم قرینه هست بر محکوم، یعنی در واقع مراد نهایی از محکوم رو تعیین میکنه و به همین دلیل حاکم مقدم میشه، چون مفاد نهایی رو حاکم هست که تعیین میکنه. در مورد تقیید، تخصیص و اظهر و ظاهر گفتیم اینها قرینیتشون نوعیه است. عرف و عقلا مقید رو قرینه میدونن بر مطلق، خاص رو قرینه میدونن بر عام و اظهر رو قرینه میدونن بر ظاهر. در بحث تخصیص، در بحث تقیید ما پذیرفتیم که وقتی قرینه منفصل هم میاد، دیگه مقدمات حکمت در ناحیه مطلق جاری نمیشه، یعنی اطلاق هست تا زمانی که قرینه منفصل نیامده. ولی وقتی قرینه منفصل آمد، همونطوری که مرحوم آقای خویی فرمودن، در واقع دیگه اطلاقی نیست. و گفتیم عبارات آی صد بیشتر تفاوت در الفاظ مفاد و محتواش همین مطلبه، هرچند ایشون مخالف مرحوم آی خویی است. در مورد تخصیص، در تخصیص به متصل گفتیم خب این قرینیت هست. در تخصیص به منفصل گفتیم عملا نکته‌ای که باعث میشه ما خاص منفصل رو قرینه قرار میدیم برای عام، این است که ما یک پیشفرضی داریم در احکام الهی که اینها ثابتند. بنابراین ولو در فاصله زمانی طولانی خاص صادر شده باشه نسبت به عام، با وجود اون پیشفرض ما میگیم از ابتدا مراد جدی از عام همین خاص بوده، و اگر این پیشفرض نبود، در واقع اصلا مسئله شکل دیگری پیدا میکرد، مسئله یه تخصیص پیش نمیامد، بحث نسخ مطرح میشد. و تخصیص نسخ نیست. و همینطور در اظهر و ظاهر گفتیم اگر جایی حکومت نباشه، تخصیص نباشه، تقیید نباشه، نوبت برسه به اظهر و ظاهر، یکی دلالتش قوی تر باشه یکی ضعیف تر، اونی که دلالتش قوی تره قرینه میتونه قرار بگیره عرفن برای اونی که دلالتش ضعیف تره. و در منفصل گفتیم باز همون پیش فرض هست که مسئله رو حل میکنه، یعنی اون پیش فرض منفصلات رو به منزله متصلات در واقع در میاره. خب این بحثی بود که راجع به تعارض غیر مستقر گفتیم. تو این قسمت شرایطی رو که باید تعارض غیر مستقر داشته باشه به نحو عمومی آیه صدر بحث میکنه که این مطالب رو آیه صدر از گوشه و کنار کلمات اصولی ها استخراج کرده در واقع. چون اگر شما مراجعه کنید به کتاب های متعارف اصولی، بحث تعارض غیر مستقر اصلا به این شکل در بحث تعادل و ترجیح مطرح نیست. در تعادل و ترجیح یا به بحث به اصطلاح ما تعارض حجج، اینها به تعارض مستقر توجه دارن. اما این مطالب رو در جاهای دیگری به مناسبت ذکر کردن. آیه صدر این مطالب رو همه رو یک جا جمع کرده و سامان داده. اصلا این بحث تعارض غیر مستقر توی مجموعه این بحث بعد از سالها و قرنها سامان پیدا کرده. بله دیگه، نص و ظاهر، نص به معنای اظهر دیگه. اظهر که میگیم شامل نص هم میشه، یعنی دلالتش قوی تر باشه، حالا چه به ظهور باشه چه به نص باشه. شرایطی رو که برای جمع عرفی یا همین موارد تعارض غیر مستقر ذکر شده یکی یک بحث میکنیم. شرط اول، گفتن وقتی جمع عرفی معنا داره که متکلم هر دو کلام که با هم جمع عرفی میشن یکی باشند یا به منزله یکی باشند، یعنی یک نفر حاکم رو بگه و محکوم رو، یک نفر عام رو بگه و خاص رو، یک نفر مطلق رو بگه و مقید رو. اما اگه دو نفرن، یکی عام بگه یکی مطلق، یکی خاص، یکی مطلق بگه یکی مقید، و این دو نفر از یک جهت نباشن، یعنی نماینده یک جهت خاصی نباشن، دو نفر مستقلن، معنا نداره کلام یکی رو به واسطه کلام دیگری تقیید کنیم یا تخصیص بزنیم. خب این شرط واضحه. ما مثلا در بحث تقیید و تخصیص میگیم قرینیت عرفی دارن مقید یا مخصص. قرینیت عرفی یعنی تعیین کننده مراد نهایی از ذل قرینه رو این قرینه عرف میدونه، یعنی خاص رو تعیین کننده مراد نهایی از عام، مقید رو تعیین کننده مراد نهایی از مطلق. این وقتی است که متکلم یکی است. اگر متکلم دو نفره، مراد یکی به مراد دیگری چه ربطی داره؟ دو نفر مستقلن. در بحث حکومت هم همینطور، ما در حکومت میگیم حاکم قرینیت شخصیه داره نسبت به محکوم. قرینیت شخصیه داره یعنی مراد نهایی از محکوم رو تعیین میکنه. خب اگر حاکم و محکوم از دو نفر مستقل صادر بشن که معنا نداره، یکی بگه مثلا اکرم کل عالمه، اون یکی بگه که هیچ ربطی به این نداره، هیچ نمایندگی از طرف این نداره، بگه الفاسق و لیس به عالم، این چه ربطی داره؟ چطور میتونه مراد از اون رو تعیین کنه؟ این ربطی به اون نداره، نماینده ای نیست از سویه. در بحث ورود، ورود دو فرض ایشون براش در نظر میگیره. یه فرض که در واقع وارد یک مفادی رو انشاء میکنه که با انشاء اون مفاد مورد از تحت مورود خارج میشه. خب اگر وارد یه چیز رو انشاء میکنه که مورد از تحت مورود خارج میشه، باید مصدر انشاء در مورود و وارد یکی باشن. نمیشه مصدر جعل، مصدر اعتبار در یکی از اینها یک چیز باشه. مثلا فرض کنید یه قانونی در امریکا جعل بشه، بعد یه قانونی در ایران وارد بشه نسبت به اون، معنا نداره. دو تا مصدر جعل مستقلن. اعتبار تو آمریکا چه ربطی داره به اعتبار تو ایران؟ اعتبار تو ایران هم چه ربطی داره به اعتبار تو آمریکا؟ این باید یک مصدر اعتبار، یک مصدر جعل، یک مصدر قانون گذاری باشه تا این دو تا اعتبار به هم مرتبط بشن، و الا معنا نداره. یه وقت هستش که ورود به لحاظ جنبه اخباریه، یعنی در واقع وارد خبر میده که مورد از تحت مورود خارجه. خب اگه این باشه، این اصلا در واقع ورود نیست، این تخصصه که ما اطلاع نداشتیم، این دلیل آمده این اطلاع رو به ما داده. چون که مثلا مولا گفته اکرم کل عالمه، بعد میاد میگه آقا زید عالم نیستا، این ورود نیست به معنای حرفی کلمه. در واقع من اطلاع نداشتم که زید عالمه، فکر میکردم زید عالمه، در نتیجه تحت اکرم کل عالمن قرار داره. این خبر میده که آقا زید عالم نیست، شما فکر نکن مثلا اون عمامه گنده سرش گذاشته این عالم نیست، سرش درد میکرده بهش گفتن پارچه ببند بسته، حال شما فکر کردی این عالمه. اینو بهش نمیگن ورود، واقعا ورود نیست، هرچه حالا اسمش ایشون گوشه جنبه اخباری. این بر واقع تخصصه، این ربطی نداره گوینده یکی باشه، این لازم نیست. یک مولا گفته اکرم کل عالمه، من که میخوام اکرام کنم، یکی رو دیدم عمامه گنده سرش میخوام برم اکرام کنم، یکی میگه آقا جان این عالم نیستا. اینا تو دهاتشون همشون از بچه که به دنیا میاد عمامه میذارن سرش، این ربطی به علم نداره، این سنت روستاشون. ها خب ببخشید، اینو نمیگن بهش ورود به معنای حقیقی، حالا اسمش ایشون گذاشته ورود اخباری. ولی این اگه باشه خب لازم نیست متکلم یکی باشه و نماینده یک جهت. حالا نکته مهمی که توی این مطلبی که عرض کردم، در واقع من این رو گفتم ولی حالا تصریح بکنیم، اینه یه وقت متکلم یک نفره که خب واضحه عام و خاص از یک نفر صادر شده، مطلق و مقید، از هر و ظاهر، حاکم و محکوم، وارد و مورود، اون هیچ بحثی نیست. گاهی متکلم چند نفرن ولی همه اینها نماینده یک جهتند، به نمایندگی از یک جهت صحبت میکنن، اینا به منزله متکلم واحدند. مثل اینکه فرض کنید مثلا رئیس جمهور سخنگوی دولت و مثلا وزیر خارجه تو یک موضوعی راجع به مسائل خارجی صحبت میکنن، اینها ولو آدمهای مختلفی هستن ولی همه دارن از یک جهت صحبت میکنن، مثلا تصمیمی رو که در هیئت دولت گرفته شده میگن، رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت میگه آقا تصمیمی که گرفته شده در رابطه با فلان مسئله مثلا خارجی اینه، وزیر خارجه به اعتبار اینکه وزیر خارجه است و مسائل خارجی به اون ارتباط داره همون رو میگه، و سخنگوی دولت هم باز به عنوان اینکه سخنگوی دولته، نماینده از دولت در گفتن و اظهار اخبار مربوط به دولت میاد میگه. خب اینجا اگر مثلا رئیس جمهور مطلقی بگه، وزیر امور خارجه مقید ذکر کنه، یا رئیس جمهور یک عامی بگه، سخنگوی دولت یه خاصی ذکر کنه، این باز تقیید و تخصیص معنا داره، چون اینها به عنوان اینکه شخص خودشون هستن مستقل از دیگری حرف میزنن، در واقع به نمایندگی از اون جهتی صحبت میکنن که اون جهت مشترکه، دولت مثلا. و لازم نیست این سخنگوها معصوم باشن، عصمت شرط نیست، وحدت متکلم شرطه، متکلم یا باید واحد باشه یا به منزله واحد، ولی لازم نیست معصوم باشه. و در شریعت ائمه علیهم السلام معصومن، ولی این قاعده اختصاص به شریعت نداره. بسیاری از قواعد در علم اصول فراتر از موردش که شریعت هستش، به خصوص در حوزه مباحث الفاظ تقریبا همش همینطوره. در واقع ائمه علیهم السلام توی یک فضای عقلایی شارع صحبت کرده و اون قواعدی که بر سخن شارع حاکمه در واقع قواعد عمومی عقلایی است. اینجا هم همینطوره. این که ما میگیم جمع بسته میشه، این جمع عرفی، این اختصاص نداره به سخنگوهای معصوم. غیر معصوم هم باشن این جمع عرفی بسته میشه. یعنی الان وقتی رئیس جمهور یه مطلبی بگه مطلق باشه، بعد سخنگوی دولت یه چیزی بگه مقید باشه، عرف میگه این تقیید همون کلامه، وقتی ناظر به همون داره بحث میکنه. یا اگر یه مطلبی رئیس جمهور گفت، یه مطلبی سخنگوی دولت گفت که ناظر به اون بود، حاکم بر اون بود، عرف این رو جمع میبنده، میگه این حاکمه و داره اون رو تفسیر میکنه. ولو اینکه سخنگوها، سخنگوی دولت یا رئیس جمهور معصوم نباشن، عصمت شرط این بحث نیست. این شرط اول که برای جمع عرفی، هر نوع جمع عرفی، ما نیاز داریم به متکلم واحد یا به منزله واحد. شرط دوم در جمع عرفی اینه که ما علم اجمالی به عدم صدور یکی از این دو کلام نداشته باشیم. اگر یک عامی از یک متکلمی برای ما نقل شد، یک خاصی از همون متکلم برای ما نقل شد، ولی ما یقین داریم که متکلم یکی از این دوتا رو گفته، اصلا هر دو کلام یقین داریم که هر دو با هم از او صادر نشده، اینجا دیگه اصلا بحث جمع عرفی مطرح نمیشه. جمع عرفی مال وقتی است که من علم اجمالی به عدم صدور یکی از این دو کلام نداشته باشم. اما اگه من میدونم، مثلا فرض کنید یه نفر میاد میگه زید فلان روز در فلان جلسه اینو گفت، یک عام نقل میکنه، یکی دیگه میاد میگه زید فلان روز در فلان جلسه، یعنی همون روز تو همون جلسه اینو گفت، یه عبارت دیگه نقل میکنه که خاصه، و من میدونم زید هر دو رو نگفته، یا این راست میگه یا اون یکی راست میگه، هر دوشون با هم دیگه راست نمیگه. اینجا معنا نداره بگیم یکیش عامه یکیش خاص تخصیص میخوره، یکیش مطلقه یکیش مقید تقیید میشه. نه، ممکنه اصلا متکلم مطلق رو گفته هیچ مقیدی نگفته، یا عام رو گفته اصلا خاصی نگفته، چون یکیشو گفته. اگر اون یکی عام باشه تخصیص نخورده، اگر مطلق باشه تقیید نشده. بنابراین جمع عرفی وقتی است که من یقین به عدم صدور یکی از اون دو کلام نداشته باشم. اگر یقین پیدا کردم به دلیلی که یکی از این دو کلام صادر نشده، دیگه جمع عرفی معنا نداره. این نکته رو توجه کنید. من اینو عرض کنم، مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه استاد این داستان هستند. البته خب خیلی ایشون توی این مسئله نظرشون وسیعه، گاهی وقتا مشکله، ولی فی الجمله شما برخورد کردیم توی فقه، مواردی به دوستان ذکر کردیم که مثلا شما میبینی یه روایتی است نقل شده، یه بار به یه عبارت، یه بار به یه عبارت دیگری، که مثلا یکیش مطلق یکیش مقید، یکیش عام یکیش خاص، ولی شما نشانه هایی دارید که این یک روایته، یعنی یک بار از امام صادق پرسیدن و یک بار امام صادق جواب داده، یا اینو گفته یا اونو. اینجا جمع عرفی نمیشه بست. حالا بعضی ها که تو روایت خیلی ساده گیرن، میگن خب این یه روایته، اونم یه روایته، هر دوش هم سندش معتبره، این عام اون خاص تخصیص میزنیم، این مطلق این مقید تقلید میکنیم. به خصوص مثلا تو سیستم اجتهاد ریاضی مرحوم آقای خویی که سیستمش خیلی ریاضی عمل میکنه، باید بگم این روایت ها معتبر نیست، میذاریم کنار، تموم شد. این روایت ها معتبره، این روایت عام، این خاص، این مطلق، این مقید، این نمیدارم حاکم، این محکوم، این وارد، این مورود، جمع عرفی، این روایت ها متعارضه. تعارض که شد سه تا راه حل داریم: مشتهر بین اصحابک، خالف العامه، وافق الکتاب. اگر اینا بود که ترجیح، اگر نبود تساقط، تمام. برای همین سیستم اجتهادهای خویی بسیار راحت میشه توی سیستم به اصطلاح خبره، توی سیستم هوشمند اینو تطبیق کرد. این کاملا قابل تبدیل شدن به یک سیستم کامپیوتریه، چون وقتی این بر نرم افزار درایه نوشته میشد، نویسنده این نرم افزار درایه که یک زمانی همدرس من و بعد شاگرد من بوده، آقای دکتر مینایی، این نرم افزار درایه در واقع رساله فوق لیسانس ایشونه که دانشگاه صنعتی امیرکبیر کار میکرد و خب خیلیش مطالبی است که با هم بحث کردیم. ایشون این کلیات علم رجال تحریر المقال رو شاگرد من بوده، اولین دوره که من تحریر المقال رو درس دادم دو نفر شاگرد من بودن، یکیشون ایشون بوده، یکیشم یکی دیگه از دوستان که الان از اساتید معروف دانشگاهشون. اون زمان آقای مینایی تازه میخواست بره دانشگاه برای رشته کامپیوتر. علی حال توی اون موقعی که ما داشتیم این نرم افزار درایه رو بحث میکردیم با هم که ایشون این نرم افزار رو در واقع نوشت بر اساسش، این بحث مطرح شد که بعضی از سیستم های اجتهاد ساده است و چون ساده تره شبیه سازیش تو دستگاه آسون تره. البته من نمیگم خیلی ساده است، نه، این بازم پیچیدگی های خاص خودشو داره، چون برای همین که همین سیستم ریاضیوار آقای خویی رو بخواید پیاده کنه باید تمام مبانی آقای خویی باشه که مثلا کدام راوی رو ایشون ثقه میدونه، کدام رو نمیدونه. در بساقت روات خب ایشون یک سری معیارهایی رو داره که الان سعی کردن اینا تو نرم افزار درایه این کارو بکنن، فوقش این نرم افزار به هیچ وجه با اون چیزی که مورد بحث بود تطابق نداره، خیلی فاصله داره. بنا این بود که نرم افزار درایه به این شکل باشه که کسی که نرم افزار رو میخواد نصب کنه روی دستگاهش، اون شروع کنه دستگاه به سوال کردن. بعد از اینکه یک سری سوال رو جواب داد شخص، که مثلا فرض کنید 1000 تا سوال ازش میپرسه که مبانی او رو در علم رجال به دست میاره، بعد از اون دستگاه دیگه برای او کار رجال انجام میده. یعنی مثلا یه راوی رو که میزنه، دستگاه میگه این راوی ثقه است به دلیل اینکه ابن ابی عمر از اون نقل کرده و تو قائلی به اینکه هر کی ابن ابی عمر ازش نقل کنه ثقه است. این معناش این نیست که ذهن آدم، هوش آدم نقشش از دست میده، نه، ابزار تبدیل میشه به کاری که هوش ما انجام میده. حالا تو بعضی سیستم‌های اجتهادی این کار پیچیده میشه، مثل مرحوم آقای بروجردی. مرحوم آقای بروجردی اولا اینجوری نیست که بگه روایت ضعیفه میذاریم کنار، اصلا به این راحتی روایت ضعیف رو آقای بروجردی کنار نمیذاره، بلکه روایت ضعیف رو هم از این باب که احتمال داره اینها صادر شده باشند همیشه بهشون توجه داره. بعد تو روایات معتبر هم آقای بروجردی اینطوری نیست که بگه خب این روایت ها معتبرن، این عام، این خاص، این مطلق، این مقید، اینجوری نیست. خیلی جاها چندین روایت رو ایشون میگه، 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10، اینا همش یه روایت. با اینکه وقتی ما نگاه میکنیم اصلا به نظر ما یکی نمیاد، ولی ایشون خیلی جلو میره. 10 تا روایت رو که به ظاهر 10 تا گفته مختلفن، ایشون میگه یه دونه است، مثلا یک بار این مطلب گفته شده، اینجوری در آمده تو روایت. خب وقتی این احتمال پیدا بشه دیگه ما نمیتونیم جمع عرفی کنیم. البته حالا اون شیوهی که آقای بروجردی کار میکنن، مدرسه نجف، حالا نماینده مدرسه نجف مرحوم آقای خویی، البته این داستان رو من بیش از 20 و چند سال پیش یه بار این بحث رو گفتم و تو این کتاب تاریخ علم و اصول که یکی از شاگردای من نوشته، آقای روحانی، که سالها پیش منتشر شده، این بحث رو آورده. مدرسه نجف که نمایندش میشه گفت آقای خویی، حالا به این معنا، در مقابل مدرسه قم که نمایندش میشه گفت آقای بروجردی، مدرسه نجف به مدرسه قم میگن زنون، یا اینا گمانه، تخمینه، شما روی زنون اجتهاد میکنید. که یکی از بزرگان خدا رحمتش کنه از اساتید من که فوت شد، هم شاگرد آقای بروجردی بود هم شاگرد آقای خویی، یه روز به ایشون گفتم شما چند سال شاگرد آقای بروجردی بودی؟ ایشون فرمود چند سال، 7-8-10 سال. گفتم هیچ بویی از فقه آقای بروجردی توی فقه شما نیست، همش خوییه، هیچی از آقای بروجردی نیست. ایشون گفت زنونون شیخونا، زنونون شیخونا. گفت این حرفای آقای بروجردی یه سری گمان بود. این نگاه نجفی هاست. نگاه قومی ها به نجفی ها اینه که شما ها مکانیکی اجتهاد میکنید، مثل دستگاه اجتهاد میکنید، مثل آدم نمیرید به مسئله نزدیک بشید تحلیل کنید، همجا از دور مثل یه دستگاه، مثل یه ربات شما اجتهاد میکنید. آقای صدر که حالا خودش نماینده مکتب نجفه، یعنی به هر حال تو فضای نجف روش کرده و به قومی ها هم خوشبین نیست، سعی کرده حرفی رو سامان بده که در واقع دفاعی است از قومی ها، فوقش یک دفاع در واقع منطقی. اون بحثی رو که ایشون میکنه راجع به منطق استقرا و بحث حساب احتمالات، که اصلا حساب احتمالات مولدش، محل تولدش تو این بحث آی سعد، منطق استقرایی که آی سعد داره اصوله. ایشون این کتاب جاش اصول نیست طبیعتا، منطق استقرا، یا باید کسی مثلا علم منطق کار کنه این بحث رو بگه، که آقای صدر اهل منطق و فلسفه و اینا نبوده به اون معنا، یه فلسفه خونده بوده اما اهل تدریس و اینجوری توی فلسفه نبوده که بخواد مثلا به خاطر اون این رو کار کرده باشه، یا اینکه باید کسی کارش ریاضیات باشه، چون این بحث منطق استقرا اگر بخش اول کتاب رو دیده باشید کاملا ریاضیاته، چون بحث حساب احتمالات، ولی مولدش اصوله. این تو علم اصول آقای صدر هی به مناسبت این بحث رو مطرح کرده. آقای حائری استاد ما و شاگرد ایشون سوال میکنه زیاد که آقا اینا چیه شما میگی به حساب احتمالات اینطوری میشه، به حساب احتمالی چی هست، این چی حرفیه شما میزنی؟ آقای صدر میگه اینجوری نمیشه، بیا با هم شما جلسه خاص. بعد آقای حائری سوال میکرده، آقای صدر جواب میداده، آقای حائری مینوشته. اولین نسخه اسس منطقیه دست نویس آقای حائریه که حاصل اون جلساته. وقتی اون جلسات به پایان میرسه آقای صدر میگه اون نوشته‌هاتو بده من، نوشته‌های آقای حائری رو میگیره، خودش اینها رو بازنویس میکنه. کتاب اسس منطقیه قلم آقای صدره که بازنویس اون نوشته هاست. البته آقای حائری نسخه مخطوط یادداشت‌های اون جلسات رو داره. حالا مقصودم آقای صدر خواسته این رو نظاممند کنه، بحث حساب احتمالات رو آورده و اینکه بالاخره روی این حساب روایات ضعیف هم احتمالی از صحت رو میتونن داشته باشن. حالا این پرانتز بسته، فقط میخوام این نکته رو عرض کنم. این شرط دوم، یعنی علم اجمالی و عدم صدور، این یه چیزی نیست که تو روایات ما معنا نداشته باشه، تو روایات ما معنا داره، یعنی یه جای مطلق میاد، یه مقید یا عام میاد، یه خاص، ولی ما نگاه میکنیم میبینیم این یه روایته. امام صادق دوبار به این سوال جواب نداده، یا این جواب داده یا اون جواب داده. خب اگه اینجاست جمع نمیبندی، نمیگیم مطلق به عام به واسطه مقید یا عام به واسطه خاص تخصیص میکنه یا تقدیم میشه، بلکه باید بریم ببینیم که با قرائن و شواهد کدام یکی از اینا رو میتونیم اثبات کنیم که حجتن. اگه نتونستیم هیچ کدومشون قابل تمسک نیست، البته قدر متیقنش ثابت میشه، اون بحث دیگه است. قدر متیقن به معنای این نیست که مراد فقط این بوده و غیر این نبوده. قدر متیقن اینه، مثلا بگیم عام و خاصه، خب حضرت یا عام فرمودن یا خاص، یه خاصش قدر متیقن، اون قدر متیقنه، ولی ما نتونستیم ثابت کنیم به اینجا منتهی میشه. نه، این مال وقتیه که طلبه ها رو بهشون میگن مثلا هندونه میخوری یا خیار، میگن الجم مهما امکن اولا منتر، اون مال اونجاست. طلبه ها هر وقت یه چیزی بهشون پیشنهاد میکنن به این قاعده توسل. مثلا
که
بله دیگه. اگر بدونیم که یکیشون صادر نشده ها، باز دقت کنید، الجمع مهما امکن معنای این حرف اینه که وقتی من میدونم یکی از این دوتا صادر نشده، دیگه اینجا امکان جمع نیست. یا متکلم مطلق گفته یا مقید، معنا نداره من مطلقش رو بواسطه مقید تغییر کنم، که شاید فقط مطلق رو گفته، اصلا مقید اشتباه راویه، جعل راویه، بعد بگم حالا این جعلی که راوی کرده کلامی رو که متکلم گفته تغییر میکنه، معنا نداره که. گفتم اون مال سر سفره است. این قاعده جمع مهما امکن این امکان نداره، معنا نداره. الان شما اگه میدونی امام صادق مطلق رو گفته، بعد یک کذابی میاد میگه آقا مقید گفته، شما میدونی دروغ گفته، بعد میگه الجمع مهما امکن اولا من التهم، من میگم این مقید اون مطلق رو تعقیب میزنه، چه معنا داره؟ خب معلومه یکیش از امام صادق نشده. من اگه میدونم یکی صادر نشده معنا نداره جمع کنم. بله دیگه، اصلا معنا نداره در جایی که یقین دارم یکیشون صادر نشده جمع کنم. خب ممکنه اونی که صادر شده عام باشه، بعد بگم به احتمال اینکه اون یکی صادر شده من تخصیص میزنم. خب اگر اونی که صادر شده عامه، اون یکی که خاصه جعله، با روایت مجعول خاص من روایت عامی رو که صادر شده میتونم تخصیص بزنم، معنا نداره. بحث
سرکی حالا فرانسوی میگه سرکی که بعضی از روایات
یکی بوده،
به شکل
من دارم
10 روایت
اومده
که اثباتش خیلی مشکل میشه.
حالا اون بحث دیگه، نه بعضی جاها مسلم میشه، نه بعضی جاها مسلم میشه. خب آقای بروجردی رضوان الله علیه میگه من یقین دارم، حالا شما یقین نداره چی؟ اون میگه من یقین دارم. بعضی جاهاش برای ما میتونه یقین پیدا بشه. البته کسی که رو حدیث کار کنه زیاد بعضی از این چیزا رو مشخصه ها رو پیدا میکنه. خب آقای بروجردی مثلا این مطلبی میگفتن، مثلا یه طلبه، یعنی مثلا حالا یه طلبه که میگیم، مثلا یکی از اونایی که بعدن مرجع شدن، مثلا یکی میگو آقا تو حاشیه فلان کتاب مثلا اینجوری گفته، ایشون میگو آقا حرف منو به حاشیه فلان کتاب میذاری کنار، اون چه میتونسته چیه؟ من مثلا چه اینقدر کار کردم؟ خب آقای بروجردی کار کرده بودن. بحث روایت، ما فکر میکنیم روایت کار ساده ایه، خب روایت رو باز میکنیم میبینیم سندش اینه، مثلا البته کار ساده که نه، یعنی مثلا اونقدر که فکر میکنیم پیچیده نیست. خب روایت رو نگاه میکنیم، سندش، رواتش اینا، میریم نگاه میکنیم تو رجال مثلا این روات توثیق دارن یا ندارن، طبقاتشون هم به هم متصل هست یا نیست، سقط در راوی نیست، روات هم سقن، پس روایت معتبره. این هنوز خیلی مونده تا باز به خود روایت برسیم. گاهی از اوقات واقعا فضایی که در اون فضا روایت صادر شده رو باید ببینیم. حالا همین بحث استمنا رو من توی بحث فقه گفتم دیگه. ببینید از دور که نگاه کنی الان بسیاری از آقایون نظرشون اینه که اهل سنت استمنا رو جایز میدونن، بنابراین هر چی که وارد شده داله بر حرمت حلیت استمنا، اینا همه تقیه‌ایه. وقتی میری جلو میبینی نه بابا، اونام که اهل سنت هم که حرام میدونن که، و بعضی از روایاتی که تو لسان ادله ما وارد شده همون روایاتی است که در لسان ادله اونا وارد شده و هر دوش هم به نظر من جعله، ولیکن همونه، مطلب دیگری غیر از اون نیست. بنابراین اصلا فضا فرق میکنه. یعنی شما یک وقت اینجوری نگاه میکنی که آقا خب اونا میگن حلاله، ما میگیم بعضی روایاتمون میگه حرامه، بعضیش میگن حلاله، خیلی ساده است، میخوام اینا موافقه با عامه است میذاریمشون کنار. یه وقتی به یکی از آقایون گفتم یه یادداشت، خیلی سال پیش، یه یادداشت شما به من بده، گفتن شما یه یادداشت بگیر از یکی از اساتیدت. ما مثلا میخواستم کتاب بخرم، یک کتابای از نمایشگاه، کتاب اهل سنت، گفتن اگه یادداشت بگیری نمیدونم تخفیف میدیم، یادم نیست، مثلا یه امتیازی میدادن. به اون آقا گفتم آقا یه یادداشت بده. گفت برای چی میخوای؟ گفتم میخوام برم از اون مثلا نمایشگاه کتاب بخرم. گفت چه کتابی میخوای بخری؟ گفتم مثلا این کتابای اهل سنت. گفت بریز دور آقا. گفتم برای فقه میخوام. گفت برو آقا، مگر فقه ما نیاز داره به کتاب اهل سنت؟ ما خودمون فقهمون غنیه. گفتم نه آقا، من که نمیخوام از کتاب اهل سنت استفاده کنم به عنوان منبع. که گفتم حداقل در بحث تعارض روایات، برای اینکه معلوم بشه کدام روایت موافق عام است مخالف عام است، فتوا گفت آقا به این چیزا نیاز نداره، تو خود روایات یک علائمی هست که نشون میده این موافق عامه است یا مخالف عامه. گفتم شما دیگه علم غیب دارید. گفتم این البته این بزرگوار همونی بود که میگم مطالب آقای بروجردی زنونه. گفتم آقا شما دیگه علم غیب دارید، از کجای روایت در میاد که این موافق عامه است و یکی مخالف عامه؟ گفت نه تو خود روایت یک علائمی وجود داره. گفتم آقا من دیگه اون همینجوری بهش میگفتم آقا من اون علم غیب رو دیگه ندارم که از تو خود روایت در بیارم. علی حال این دو شرط دیگه باقی مونده که انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.